بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، من بهمن باستانی برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی را آغاز میکنم. تا ساعت 7 شب به وقت ایران من با شما خواهم بود و بعد همکارم مینا بهارمست به ما خواهد پیوست و میزبانی برنامه را به عهده خواهد گرفت. امروز دوشنبه است، 8 مهر ماه 1381 خورشیدی و 30 سپتامبر 2002 میلادی. در پیوند با بحران عراق، آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران با مسئولان جمهوری اسلامی تماس گرفت. در پیامد زد و خورد ماموران نیروی انتظامی با ساکنان شهرک اسلام شهر، یک روزنامه‌نگار در تهران میگوید شهرداری در روند ساخته شدن خانه‌ها اعتراضی نمی‌کند، اما بعد از ساخته شدن دستور تخریب می‌دهد. و محافل سیاسی عرب از احتمال امضای پیمان دفاع مشترک نظامی بین ایران و کویت میگویند. اینها و گزارش ها و گفتگوهایی درباره تشکیل کمیسیون مشترک 23 نفره مجلس برای بررسی لایحه اصلاح وظایف و اختیارات رئیس جمهوری اسلامی، مصوبه مجلس درباره شرایط نامزد شدن برای نمایندگی شوراها، بحث اختلاف رسمی پایه حقوق زن و مرد در ایران و مخالفت‌ها با اعلام تعیین روز حکومتی شعر و ادب در ایران در شماره برنامه‌هایی است که در دقایق آینده خواهید شنید. مهمترین گزارش‌های چهارگوشه جهان و گزارش‌های ثابت روزانه ما هم در پی خواهد آمد که گزارش علمی و پزشکی، گزارش اینترنت و معرفی کتابی تازه در شماره آنهاست. در 2 ساعت برنامه شبانگاهی هم که از ساعت 9:30 شب به وقت ایران پخش خواهد شد، نخست برنامه شادی را میشنوید که گلچینی است از ترانه‌های پاپ ایرانی و خارجی و مجله مدیترانه را که در آن از جمله به نخستین جشنواره فیلم رام الله میپردازیم. در ساعت 2 برنامه شبانگاهی که میشود ساعت 5 از مجموع برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی هم علاقمندان به میزه گردهای رادیو آزادی میتوانند برنامه مورد علاقه خود را بشنوند. امشب موضوع لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری اسلامی است با حضور 3 تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در ایران و در فرانسه. جزئیات بیشتر از برنامه‌هایی را که در پی می‌آید در روند پخش برنامه امروز با شما خواهم گفت. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. مقامات عراقی و بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل روز دوشنبه در وین در حالی گفتگوهای خود را در زمینه از سرگیری بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق آغاز کردند که چندین کشور بر مخالفت خود با هر گونه اقدام نظامی در برابر بغداد تأکید کردند. سرپرست هیئت بازرسی سازمان ملل هانس پلیکس محور اصلی گفتگوها را جزئیات عملی بازگشت بازرسان به عراق و کار آنها ذکر کرده است. این گفتگوها در حالی انجام می‌گیرد که فرانسه مخالفت خود را با موزه ایالات متحده دائر بر لزوم صدور یک قطعنامه جدید و قاطع شورای امنیت در خصوص عراق مورد تأکید قرار داده است. در مسکو نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اولویت حل بحران عراق را بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل ذکر کرده است. وزارت خارجه روسیه همچنین از حملات هوایی اخیر بریتانیا و ایالات متحده بر عراق انتقاد کرده و این حملات را در دستیابی به راه حلی جهت پایان بخشیدن به بحران عراق زیان آور دانسته است. در انتخابات ریاست جمهوری صربستان رقابت وایسلاو کوشتونیتسا و میرولیوب لابوس به دور دوم انتخابات کشیده شده است. آخرین گزارش‌ها از نتایج انتخابات ریاست جمهوری صربستان حاکی است که کوشتونیتسا رئیس جمهوری یوگسلاوی حدود 31% آرا را به دست آورده و لابوس معاون نخست وزیر یوگسلاوی حدود 28% آرا را کسب کرده است. در مکان سوم وایسلاو سسلج رهبر ناسیونالیست با حدود 22% آرا جای گرفته است. میزان شرکت رای دهندگان در انتخابات روز یکشنبه صربستان حدود 55% گزارش شده است. قرار است دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری صربستان در تاریخ 13 اکتبر برگزار شود. وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گفتگوهای خود را در زمینه مسائل مختلفی چون دادگاه بین المللی جنایی، اختلاف اتحادیه اروپا و روسیه بر سر منطقه کالینینگراد، آخرین تحولات در مناطق فلسطینی و عراق و نیز روابط با زیمبابوه آغاز کردند. در خصوص دادگاه بین المللی جنایی، ایالات متحده خواستار قراردادهای دو جانبه است که سربازان آمریکایی را از محاکمه در این دادگاه بین المللی تازه تأسیس شده مصون می‌دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل که به آن کشور سفر کرده است، درباره مناقشه اسرائیلی‌ها و فلسطینیان، بحران عراق و روابط مسکو اورشلیم گفتگو کرد. پوتین در این دیدار گفت که روابط میان روسیه و اسرائیل در جهت مثبتی رو به توسعه است. وی از تصمیم اخیر شارون در پایان بخشیدن به محاصره مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله تجلیل کرد. انتظار می‌رود شارون در سفر دو روزه خود به مسکو نگرانی‌های خود را نسبت به مناسبات روسیه با عراق و نیز انتقال تکنولوژی هسته‌ای روسیه به ایران مطرح کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی گفت تهران با هر گونه دخالت بیگانگان در دریای خزر مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی روز دوشنبه در آغاز سفر 4 روزه خود به استان گیلان در اجتماع مردم شهرستان رشت گفت دریای خزر باید به طور عادلانه و منطقی در اختیار همه کشورهای منطقه باشد. به گزارش ایرنا و همچنین هر گونه اقدام یک طرفه و تحریک‌آمیز در ارتباط با مسئله دریای خزر را غیر قابل قبول دانست و افزود هر گونه تصمیمی درباره دریای خزر باید عادلانه و به اتفاق همه کشورهای منطقه باشد. روسیه که چندی پیش توافقنامه دو جانبه ای را با قزاقستان در خصوص تعیین حوزه‌های مشترک دو کشور در دریای خزر به امضا رساند، هفته گذشته نیز توافقنامه مشابهی را با جمهوری آذربایجان امضا کرد. تهران توافقنامه‌های دو جانبه در خصوص دریای خزر را بی‌ارزش خوانده و خواهان تقسیم مساوی این دریا میان کشورهای ساحلی آن است. و در پی سفر ناجی صبری وزیر خارجه عراق به تهران، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است تهران از میان دو گزینه برخورد منفعل و بی‌طرفی فعال نسبت به بحران عراق، سیاست بی‌طرفی فعال را برگزیده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، حمیدرضا آصفی حضور فعال و رایزنی گسترده تهران با همه طرف‌های ممکن را بهترین شیوه جلوگیری از بروز جنگ دیگری در منطقه ذکر کرده است. بنابراین گزارش وی با اشاره به مذاکرات وزیر خارجه عراق در تهران گفت در این مذاکرات مشکلات باقی مانده از جنگ، قطعنامه 598، حل و فصل مسئله زائران ایرانی و نیز تجارت و بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت در ارتباط با بحران عراق، تهران به روشنی مطرح کرده است که اکنون بر عهده عراق است تا اجازه ندهد شرایط و موقعیت منطقه پیچیده تر شود.
برنامه ها را از بخش فارسی رادیو آزادی دنبال میکنیم. تحولاتی که پیشبینی میشد با حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به عراق رخ دهد پیشاپیش در منطقه در شرف وقوع است، به ویژه با رفت و آمدهای دیپلماتیک به تهران، و دامنه فعالیت‌های دیپلماتیک هم تنها به همین سفرها محدود نمی‌شود. گزارشگر فاینانشال تایمز در تهران از تماس‌های پنهانی دیپلماتیک نیز خبر می‌دهد.
گای دینمور در مقاله‌ای در نشریه فاینانشال تایمز می‌نویسد مقامات دولت ایران در واکنش به پیشنهاد روز گذشته عراق دایر بر توافق بر صلح نهایی میان دو کشور به آقای ناجی صبری وزیر خارجه عراق و فرستاده پرزیدنت صدام حسین گفتند عراق باید جهت پیشگیری از بروز جنگ با بازرسان سازمان ملل همکاری کند. آقای صبری که برای ابلاغ پیام پرزیدنت صدام حسین به تهران عزیمت کرده بود به مخبرین جراید گفته است عراق مایل به حل مسائل فیمابین و پایان دادن به شرایط به اصطلاح نه جنگ و نه صلح میان دو کشور است که به دنبال ختم جنگ 8 ساله ایران و عراق در سال 88 همچنان بر روابط ایران و عراق سایه افکنده است. منابع دیپلماتیک بر این تصورند که رهبر عراق در مقابل متوقف ساختن حمایت‌هایش از گروه‌های افراطی مخالف ایران که در عراق مستقرند، خواهان آن است که ایران دست از پشتیبانی از جناح‌های کرد و شیعه مذهب مخالف بغداد بردارد. اما به گفته دینمور، به نظر می‌رسد آقای کمال خرازی وزیر خارجه ایران تقاضای عراق را برای حمایت ایران از عراق در رویارویی با ایالات متحده رد کرده و اظهار امیدواری کرده است که ایران بتواند از آسیب پذیری دشمن سابقش بهره برداری کند. آقای خرازی ضمن اشاره به مسائلی از قبیل ادامه بازداشت اسرای جنگی ایران توسط عراق و معضلات بازرگانی و نیز مسائل مربوط به سفر زوار ایرانی به اماکن مقدسه شیعیان در عراق گفته است دولتش آماده است با عراق روابط حسن همجواری برقرار کند، منوط بر این که بغداد مسائل یاد شده را به فوریت هرچه تمامتر حل کند. در این میان روز گذشته وزیر دفاع کویت نیز در تهران با مقامات دولت ملاقات و مذاکره نمود و قرار است در هفته جاری وزیر خارجه بریتانیا برای سومین بار در سال جاری به تهران عزیمت کند. بنا به اظهارات یک مقام ایرانی دولت آمریکا نیز از طریق دفتر نمایندگیش در سفارتخانه سوئیس با مقامات دولت ایران مذاکراتی به انجام رسانده است، هرچند که این مقام از ذکر جزئیات ارتباطات مذکور خودداری کرده است. سایدین مور در ادامه می نویسد اصلاحگرایان در میان دستگاه رهبری ایران عمدتاً خواهان تغییر رژیم در بغدادند، هرچند که نتیجه آن برقراری یک دولت طرفدار آمریکا در بغداد باشد. اما افراطیون موضعی متفاوت اختیار کردند و در این رابطه آقای رحیم صفوی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب به گروه‌های مخالف دولت عراق هشدار داده است که با دولت ایالات متحده همکاری نکنند. از سوی دیگر خبرگزاری آلمان گزارش داده است که نه پیشنهاد صدام حسین به ایران برای گشودن فصلی جدید در مناسبات فیمابین و نه اطمینان خاطرهای وزیر خارجه این کشور دایر بر عدم وجود سلاح‌های نابودی جمعی ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. به گفته یک مقام ایرانی نمیتوان به قربانی مستقیم چنین سلاح‌هایی از عدم وجود آنها سخن گفت. وی به جنگ ایران و عراق اشاره داشت که در مرحله نهایی آن عراق با استفاده از سلاح‌های شیمیایی 10,000 نظامی و غیر نظامی را یا به هلاکت رساند یا معلول ساخت. بنا به این گزارش دولت عراق امیدوار بوده است که تعهد ایران نسبت به جهان اسلام این کشور را در مقابل آمریکا و بریتانیا به حمایت از بغداد ترغیب کند. و هرچند ایران دلایل حمله به عراق و هر گونه اقدام نظامی غرب علیه این کشور را تقبیح کرده است، اما همچنین به این نکته اشاره داشته است که عامل اسلام در این میان تنها شامل حال مردم عراق می شود و نه رژیم صدام حسین. و این موضعی نیست که وزیر خارجه عراق در سفر به تهران به دستیابی به آن امید بسته بود.
فریبا مودت و گزارش گزارشگر فاینانشال تایمز در تهران. سفر ناجی صبری وزیر خارجه عراق به تهران و تسلیم پیام صدام حسین به محمد خاتمی توسط او به عنوان پیام نهایی صلح به جمهوری اسلامی ایران از طرف عراق تعبیر شده است. اما در پاسخ وزیر خارجه جمهوری اسلامی به وزیر خارجه عراق در تهران گفت که ایران تنها قرارداد 1975 الجزایر را معیار حسن همجواری می‌داند. یعنی عراق باید بیش از 2000 کیلومتر مربع خاک ایران را که در جریان جنگ 8 ساله اشغال کرد تخلیه کند. همزمان به گزارش همکارم فریده رهبر، سخن از امضای پیمان مشترک دفاعی بین ایران و کویت است.
دیدار جابر مبارک وزیر دفاع کویت از تهران در مطبوعات کشورهای عرب با استاب نسبتاً گسترده‌ای یافته است. روزنامه کویتی از سیاست در این زمینه می نویسد دیدار جابر مبارک از تهران نخستین دیدار یک وزیر دفاع کویت از ایران از سال 1979 تا کنون به شمار می رود. از سیاست می افزاید ایران کشوری قدرتمند در منطقه است که می تواند به ویژه در اوضاع کنونی نقشی قابل توجه در منطقه داشته باشد. الغم از دیگر روزنامه کویتی مذاکرات وزیر دفاع کویت با علی شمخانی وزیر دفاع ایران را مذاکراتی مفید خوانده اما به جزئیات این مذاکرات اشاره‌ای نکرده است. القبس می نویسد جابر مبارک طی 4 روز اقامت خود در ایران از کارخانه های تولیدات نظامی این کشور دیدار خواهد کرد. این روزنامه در عین حال می نویسد کویت در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای خرید تجهیزات نظامی از ایران ندارد. روزنامه لبنانی سعودی الحیات نیز در ارتباط با سفر وزیر دفاع کویت به تهران می نویسد هرچند تهران مایل است با کشورهای عرب خلیج فارس از جمله کویت یک پیمان دفاع مشترک نظامی به امضا برساند، اما بعید دانسته می شود که چنین پیمانی میان طرفه در دیدار جابر مبارک از تهران به امضا برسد. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طرح اولیه چنین پیمانی را در کنفرانس 3 سال پیش خود مورد تصویب قرار دادند، اما تا کنون از تصویب نهایی این پیمان خودداری ورزیدند. روزنامه شرق الاوسط نیز می نویسد انزوای عراق در میان کشورهای عرب منطقه که حکومت صدام حسین باعث آن است زمینه ساز نزدیک شدن کشورهای مذکور از جمله کویت به ایران شده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و اما مسئله همچنان حقوق بشر در ایران که این روزها به ویژه باز مطرح است. قرار بوده است که امروز هیئت اتحادیه اروپا برای مذاکره با مسئولان جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر به ایران برود که تا این لحظه گزارش از ورود این هیئت و مذاکرات منتشر نشده است. اما در ایتالیا سناتور سرجیو دلیا رئیس سابق شورای قانون اساسی ایتالیا و رئیس افتخاری سازمان دستهایتان از قابیل کوتاه در نامه‌ای به نخست وزیر ایتالیا و رئیس کمیسیون اروپایی از اینان خواسته است که هر چه زودتر ناظران بین‌المللی برای نظارت بر اجرای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به این کشور اعزام کنند. همکارم احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
سازمان غیردولتی دستهایتان از قابیل کوتاه که در سطح جهانی برای لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانین جاری کشورها مبارزه می‌کند، از هفته پیش کارزاری علیه صدور و اجرای احکام اعدام و سنگسار در ایران به راه انداخته است. دوشنبه صبح رئیس افتخاری این سازمان سناتور سرجو دلیا، یکی از برجسته‌ترین حقوقدانان ایتالیا که در گذشته ریاست بالاترین مرجع حقوقی این کشور یعنی شورای قانون اساسی را نیز به عهده داشته است، در نامه خطاب به نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی و رئیس کمیسیون اروپایی رومانو پرودی خواهان بازگشت فوری ناظران سازمان ملل متحد جهت نظارت بر اجرای مفاد منشور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شد. سناتور سرجو دلیا از سیلویو برلوسکونی و رومانو پرودی میخواهد با صدای بلند و قاطع از سازمان ملل بخواهند که بار دیگر ناظران خود را به جمهوری اسلامی ایران اعزام دارد و این کشور را در لیست کشورهایی که حقوق بشر در آنها نقض می شود قرار دهد. رئیس سابق شورای قانون اساسی ایتالیا در نامه‌اش می‌گوید اگر جهان چشمان خود را در مقابل آنچه در ایران می‌گذرد بسته است، اروپا که به ارزش‌های انسانی اعتقاد دارد، نمی‌تواند و نباید در مقابل نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران سکوت نماید. 48 ساعت قبل از ارسال این نامه، گروهی از فعالین سازمان غیردولتی دست‌هایتان از قابیل کوتاه در مقابل دفتر ایتالیایی سازمان ملل متحد در مرکز شهر روم دست به تظاهرات کوتاهی زدند. در بیانیه‌ای که سناتور دلیا در جریان این تظاهرات به نماینده سازمان ملل متحد در ایتالیا تسلیم کرد، اشاره می‌شود موقعیت حقوق بشر در ایران اضطراری است و نظارت بین‌المللی بر آنچه در این کشور می‌گذرد باید از اولویت‌های جامعه جهانی باشد. در این بیانیه همچنین گفته می شود که از اول ژانویه سال جاری میلادی بر پایه ارقام رسمی دولت ایران حکم اعدام و سنگسار در مورد 282 نفر به اجرا در آمده است. سازمان دست‌هایتان از قابیل کوتاه معتقد است این رقم کسانی را که بدون حکم قانونی توسط نهادهای دولتی و یا نیمه دولتی به مرگ محکوم شدند و این حکم در مورد آنها به اجرا در آمده است را شامل نمی شود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
درخواست اعزام هیئت ناظر حقوق بشر بین‌المللی به ایران یک روز پس از اعدام 5 نفر در تهران. بامداد یکشنبه 5 نفر دیگر در ایران اعدام شدند به اتهام‌های از جمله تجاوز، سرقت و مشروب‌خواری. گزارش‌های تصویری که از شبکه‌های تلویزیون حکومتی ایران از مراسم این اعدام‌ها پخش شد، جمعیت زیادی را در این مراسم نشان می‌داد که پیر و جوان و زن و مرد، تماشاگر بدار آویختن متهمان، خرسند از اعدام دیگران بر این روش در زدودن نارسایی‌های اجتماعی تأکید می‌کردند. درباره زمینه‌های اجتماعی خشونت‌خواهی در ایران همکارم مهدی خلجی با احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی ایران اکنون مقیم پاریس گفتگو می‌کند.
آقای سلامتیان، همونطور که در گزارش روزنامه ایران آمده، صبح روز اعدام 5 نفری که موسوم به گروه کرکس‌های سیاه هستند، تعداد زیادی از مردم در این محل حضور پیدا می‌کنند و از حکم اعدام در حقیقت استقبال می‌کنند. شما به عنوان یکی از فعالان حقوق بشر در ایران تصور می‌کنید که این استقبال عمومی یا بخش عمده‌ای از مردم چگونه قابل ارزیابی هست؟
از توده مردم نمیشه انتظار این رو داشت که در مورد برخورد با مصیبت‌های اجتماعی و فروپاشی اجتماعی و اخلاقی ناشی از آن راه حل‌های جامعه شناسانه و راه حل‌های مربوط به پیشگیری آنها در نظر داشته باشند. توده مردم در همه جای دنیا در برابر این نوع جرائم عکس العمل اولش یک نوع عکس العمل توده‌وار به طرف اعمال خشونت و انتقام جویی است و یا برای عده‌ای این تصور ساده‌ای که امروز از نقطه نظر علوم جنایی مربوط به پیشگیری جرم خلافش کاملا ثابت شده که عبارت از این باشه که درس عبرت بدهند به مجرمین و بدین ترتیب کسان دیگر رو کاری بکنند که چنین سرمشقی رو نگیرند. همه اینها برای عامه مردم در جای مختلف جای دنیا هم، حتی اونجایی که مجازات اعدام لغو شده، سابقه داشته.
آقای سلامتیان، اگر واقعا توده های مردم واکنششون نسبت به این مسئله چنین خشونت آمیز هست به نظر شما، پس تکلیف حقوق بشر چه میشه و آیا راهی وجود داره برای اینکه حساسیت مردم رو نسبت به اصولی که در حقوق بشر پذیرفته هست برانگیزیم؟
به طور کلی حقوق بشر در مجموع خودش و به خصوص اون چه که مربوط به مقابله و مخالفت با مجازات اعدام هست حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا بیشتر ناشی از زبدگان و نخبگان جامعه بوده که توانستن متدرجن با یک کار آموزشی و قانونگذاری دراز مدت این مسئله رو به توده های مردم بقبولانند که مصلحت اونها در تشدید انتقام جوییشون در زمینه مقابله با جرم نیست، بلکه مصلحت جامعه عبارت از اینه که جرم رو به عنوان یک بیماری نگاه بکنه بهش و به اون عنوانم در صدد یک نوع برخورد بالینی برای جلوگیریش باشه. حتی در کشورهای پیشرفته‌ای مثل کشور فرانسه از طریق رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی نبوده که مجازات اعدام لغو شده و امروز خود کشورها مثلا اخیراً در انگلستان بعد از اون جنایتی که اتفاق افتاد نسبت به اون دو دختر بچه، یکی از مشکلات اساسی پلیس عبارت از این بود که جلوی جمعیت خشمگین رو بگیره که مبادا خودشون بدون هیچ محاکمه‌ای اون مجرمین رو تکه تکه بکنن.
اگر واقعا وظیفه نخبگان هست و تثبیت و استقرار گفتمان حقوق بشر نیازمند تلاش‌های بخش برگزیده جامعه و بخش هوشمند جامعه هست، آیا شما در چشم‌اندازی که پیش روی ایران قرار داره آیا نخبگانی رو می‌بینید که بتونن در این راه قدم بگذارن و موفق بشن؟
در همه جای دنیا دیدیم مبارزه علیه مجازات اعدام در درجه اول از بین دستگاه قضایی و قضات و دستگاه تبلیغاتی و روشنفکرانی که دسترسی به این دستگاه‌ها داشتن شروع شده. متاسفانه ما در ایران در وضعیتی هستیم که چه ماشینی که اسم خودش رو گذاشته دستگاه قضایی، چه ماشین تبلیغاتی، امروز بهره برداری روزمره سیاسی از این مشکلات ناشی به فروپاشی اجتماعی میکنند. متاسفانه هنوز که هنوزه در بین نخبگان جامعه مدنی ایران هم نه وجدان روشنی نسبت به این مسئله و نه تبلیغات و مبارزه و فعالیت جدی در این زمینه انجام نشده.
احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و زمینه‌های خشونت خواهی در ایران. اما روی دیگر خشونت هم هست، دوست داشتن و مهر و عشقی که در فرهنگ و در هنر ما گاه در آواز قناری شنیده می شود. شکیلا با قناری آوازش. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
بخش دیگری از اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات عراقی و بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل روز دوشنبه در وین گفتگوهای خود را در زمینه از سرگیری بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق آغاز کردند. سرپرست هیئت بازرسی سازمان ملل هانس بلیکس محور اصلی گفتگوها را جزئیات عملی بازگشت بازرسان به عراق و کار آنها ذکر کرده است. این گفتگوها در حالی انجام می‌گیرد که فرانسه مخالفت خود را با موضع ایالات متحده دائر بر لزوم صدور یک قطعنامه جدید و قاطع شورای امنیت در خصوص عراق مورد تأکید قرار داده است. در مسکو نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اولویت حل بحران عراق را بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل ذکر کرده است. در بیجینگ پایتخت چین نیز تانگ ژیاشوان وزیر خارجه آن کشور در پی دیدار با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه راه حل سیاسی را تنها راه رفع بحران عراق دانست است. در انتخابات ریاست جمهوری صربستان رقابت وایسلاو کوشتونیتسا و میرولیوب لابوس به دور دوم انتخابات کشیده شده است. آخرین گزارش ها از نتایج انتخابات ریاست جمهوری صربستان هاکی است که کوشتونیتسا رئیس جمهوری یوگسلاوی حدود 31% آرا را به دست آورده و لابوس یک معاون نخست وزیر یوگسلاوی حدود 28% آرا را کسب کرده است. در مکان سوم وایسلاو سسلج رهبر ناسیونالیست با حدود 22% آرا جای گرفته است. میزان شرکت رای دهندگان در انتخابات روز یکشنبه صربستان حدود 55% گزارش شده است. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صربستان در تاریخ 13 اکتبر برگزار شود. وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گفتگوهای خود را در زمینه مسائل مختلفی چون دادگاه بین المللی جنایی، اختلاف اتحادیه اروپا و روسیه بر سر منطقه کالینینگراد، آخرین تحولات در مناطق فلسطینی و عراق و نیز روابط با زیمبابوه آغاز کردند. در خصوص دادگاه بین المللی جنایی، ایالات متحده خواستار قراردادهای دو جانبه است که سربازان آمریکایی را از محاکمه در این دادگاه بین المللی تازه تأسیس شده مصون می دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل که به آن کشور سفر کرده است درباره مناقشه اسرائیلی ها و فلسطینیان، بحران عراق و روابط مسکو و اورشلیم گفتگو کرد. پوتین در این دیدار گفت که روابط میان روسیه و اسرائیل در جهت مثبتی رو به توسعه است. وی از تصمیم اخیر شارون در پایان بخشیدن به محاصره مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله تجلیل کرد. انتظار می رود شارون در سفر دو روزه خود به مسکو نگرانی های خود را نسبت به مناسبات روسیه با عراق و نیز انتقال تکنولوژی هسته ای روسیه به ایران مطرح کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران گفت تهران با هر گونه دخالت بیگانگان در دریای خزر مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی روز دوشنبه در آغاز سفر 4 روزه خود به استان گیلان در اجتماع مردم شهرستان رشت گفت دریای خزر باید به طور عادلانه و منطقی در اختیار همه کشورهای منطقه باشد. به گزارش ایرنا و همچنین هر گونه اقدام یک طرفه و تحریک‌آمیز در ارتباط با مسئله دریای خزر را غیر قابل قبول دانست و افزود هر گونه تصمیمی درباره دریای خزر باید عادلانه و به اتفاق همه کشورهای منطقه باشد. در پی سفر ناجی صبری وزیر خارجه عراق به تهران، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است تهران از میان دو گزینه برخورد منفعل و بیطرفی فعال نسبت به بحران عراق سیاست بیطرفی فعال را برگزیده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، حمید رضا آصفی حضور فعال و رایزنی گسترده تهران با همه طرف‌های ممکن را بهترین شیوه جلوگیری از بروز جنگ دیگری در منطقه ذکر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت در ارتباط با بحران عراق تهران مطرح کرده است که اکنون بر عهده عراق است تا اجازه ندهد شرایط و موقعیت منطقه پیچیده تر شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از افزایش گسترده کودکان خیابانی در تهران گزارش داده است. بنابراین گزارش، محمد علی زم اظهار داشته است در سال 1375 تعداد کودکان خیابانی 20,000 تن و در سال گذشته این تعداد به حدود 1 میلیون تن افزایش یافت است. این گزارش می‌افزاید رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعال شدن بهزیستی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات خیریه را مؤثرترین راه برای کاهش آمار کودکان خیابانی دانسته است.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. به زد و خورد ماموران نیروی انتظامی با مردم در اسلام شهر می‌پردازیم. به آنچه روزنامه کیهان افشای طرح‌های پشت پرده اصلاح‌گرایان می‌خواند می‌رسیم و چند مصوبه مجلس شورای اسلامی را از نظر می‌گذرانیم. اما نخست، اسلام شهر در جنوب غربی تهران بار دیگر شاهد زد و خورد ماموران حکومت و ساکنان این محله بود. زد و خورد با اعتراض اهالی به تخریب خانه‌هاشون توسط شهرداری آغاز شد و در پیامد عده‌ای زخمی شدند. حسن فتحی روزنامه‌نگاری که در محل حاضر بوده به همکارم ماه منیر رحیمی توضیح می‌دهد.
آقای فتحی، رسانه‌ها خبر می‌دن که بین پلیس و مردم اسلام شهر تهران درگیری شده. ابتدا لطفاً برای ما بفرمایید اونجا چه اتفاقی افتاده؟
ماجرا از این قرار استش که مامورین پلیس ساختمان شهرداری اسلام شهر برای تخریب 10 مورد ساخت و ساز غیرمجاز و مسکونی در اطراف یک شهرکی به اسم محمدیه با مردم درگیر شدن. نیروهای پلیس که حمایت نیروهای انتظامی شهرستان اسلام شهر هم داشتن با بولدیزر در صدد این بودن که این خونه های مردم رو که گفته میشه غیر مجاز ساخته شده اونا رو تخریب بکنن. همین مسئله موجب شد که مردم با نیروهای پلیس ساختمانی و نیروهای انتظامی درگیر بشن و تعدادی از دو طرف مجروح بشن تو این درگیری ها.
تعداد آسیب دیده ها معلوم هست؟
والا هنوز تعداد دقیقی از اینها اعلام نشده، ولی با توجه به گستردگی درگیری و سابقه ای که این درگیری ها در این منطقه داشته احتمالاً بیشتر از 10-12 نفر خواهد بود. احتمال اون هستش که گسترده تر بشه دامنه درگیری ها، اون موقع تعداد مجروحین و غیره افزایش پیدا خواهد کرد.
یعنی اونجا هنوز نزاع ادامه داره؟
نه، نزاع مهار شده، ولی با توجه به این که قبلا هم در اسلام شهر یه چنین مسائلی بوده که دامنه اون بعد از یک درگیری مقدماتی گسترش پیدا کرده و به شهرک‌های اطراف هم کشیده شده، این احتمال وجود داره که این بار هم مسئله از کنترل خارج بشه و به یک نزاع همگانی تبدیل بشه.
گفته میشه که این خونه ها مجوز ساخت نداشتن. اساسا چطور ممکنه خونه ای بدون اجازه ساخته بشه؟
ببینید، اصولا این درگیری هایی که در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده در مناطقی اتفاق میفته که مهاجر پذیر هستن، در اطراف جاده ساوه و در اطراف کلج و شهریار شهرک هایی وجود دارن که اینها بیشتر مهاجرین شهرستانی در اونا ساکن هستن، مهاجرینی که عمدتا کارگر هستن و آدم های فقیری هستن. اینها چون توانایی و پرداخت هزینه زندگی در شهری مثل تهران رو ندارن، به این مناطق به اصطلاح رو میارن و اونجا زندگی میکنن. خونه هایی که اینجا ساخت و ساز میشه بر اساس توافق ضمنی با شهرداری ها هست. شهرداری ها برای اینکه یک هزینه ای رو دریافت کنن، ضمن اینکه به اینها جواز ساخت و ساز نمیدن، ولی چشم خودشون رو به روی ساخت و سازهای اینا میبندن.
آقای فتحی، این درگیری ها به تازگی در اطراف شهرهای بزرگ زیاد دیده میشه. مخالفان این ساخت و سازها میگن حاشیه نشینی به ویژه در اطراف تهران تبعات اجتماعی زیادی داشته و به هر حال باید جلوی گسترش این موزل گرفته بشه.
قبلا در اسلام شهر ما شاهد چنین مسئله بودیم، در اکبرآباد نزدیک اسلام شهر چنین مسئله بود، در بردآباد شهریار این اتفاقات روی داد و متاسفانه میگن به دلیل بعضی سیاستی‌هایی که از سوی عوامل شهرداری به وجود میاد، اینها در حال گسترش هستش. بله، رشد این شهرک ها خیلی لطمه میتونه بزنه به بافت شهری، به مسائل امنیتی، مشکلاتی که در زمینه بیکاران به وجود میاد، مشکلاتی که در زمینه توزیع و خرید و فروش مواد مخدر هستش، مسئله قتل‌ها، ناآرامی‌ها، اینها همه ناشی از وجود این شهرک ها هستش. ولی شهرک نشین ها هم ناگزیر هستند، چون اونها در یک روستا و شهرک زندگی میکنن که درآمدی برای بقای زندگی خودشون ندارن. اینا رو میارن به تهران برای اینکه بتونن درآمد بیشتری داشته باشن و امرار معاش بکنن و بتونن به قول معروف شکم زن و بچه‌شون رو سیر بکنن، و این اشتراب نافذیر هستش این مهاجرت ها. تا زمانی که ما یک برنامه مدون برای جلوگیری از مهاجرت ها نداشته باشیم، این مسائل رو متاسفانه خواهیم داشت.
حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، و درگیری نیروی انتظامی با ساکنان اسلام شهر در جنوب غربی تهران. روزنامه تندرو کیهان در ایران در شماره امروز مطلب اصلی خود را اختصاص داده است به گزارشی که از آن به عنوان گزارش مستند و افشاگر درباره طرح‌های پشت پرده جناح اصلاح طلب یاد کرده است. موضوع این گزارش مربوط به جلسه ای است که به نوشته روزنامه کیهان شماری از بزرگان جناح اصلاح طلب برای بحث در مورد نحوه خروج خود از حاکمیت تشکیل دادند. در هفته‌های اخیر اصلاح طلبان حکومت به طور فزاینده‌ای به حریفان محافظه‌کار خود هشدار دادند که اگر برنامه‌های دولت محمد خاتمی ناکام بماند از حکومت کنار خواهند کشید. روزنامه کیهان با هدف توطئه قلمداد کردن چون این برنامه‌ای اقدام به انتشار مطلب خود کرده است. همکارم سیاوش اردلان نگاهی دارد به این مطلب روزنامه کیهان.
روزنامه کیهان در شماره امروز خود کوشیده است مباحثی که در مورد خروج از حاکمیت در هفته‌های اخیر عنوان شده را بعدی افشاگرانه ببخشد. روزنامه کیهان گزارشی را منتشر ساخته که حاوی نقل مستقیم گفته‌های چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب در یک جلسه خصوصی است که برای بررسی زمینه‌های کنارگیری از حکومت تشکیل شد. روزنامه کیهان میگوید یک فرد مرتبط با محفلی سیاسی که پروژه خروج از حاکمیت را بر عهده دارد این گزارش مستند را به روزنامه کیهان داده است. روزنامه کیهان توضیح نداده که منظورش از محفل کدام جریان سیاسی است، اما ادبیاتی که روزنامه کیهان به کار گرفته نشان میدهد که منظورش عمدتاً حزب مشارکت است، حزبی که فعالانان در روزهای اخیر بیش از هر کس از احتمال کنارگیری خود از حکومت در صورت ناکام ماندن اصلاحات سخن راندند. بنابر آنچه روزنامه کیهان گزارش مستند خود نامیده، در یک محفل خصوصی یکی از سیاستمداران طرفدار اصلاحات پیشنهاد می‌دهد در یک روز معین حداقل 4000 مدیر عالی، میانی و سطحی کشور در اعتراض به خفقان دست جمعی استفاده اند و حتی پیشنهاد می‌دهد برای این کار با آنها پول هم داده شود. روزنامه کیهان نگفته که این گزارش آیا بر اساس یادداشت‌هایی است که در آن جلسه برداشته شده یا بر اساس نوار صوتی است که این روزنامه دریافت کرده، چرا که در متن گزارش حتی اشاره شده که یکی از حضار جلسه انگشت سبابه و شست خود را به نشانه پول به هم مالیده است. در هفته‌های اخیر که جناح اصلاح طلب به دو لایحه سرنوشت‌ساز سیاسی چشم دوخته، به حریفان محافظه‌کار خود هشدار داده است اگر این دو لایحه تصویب نشوند آنها از حاکمیت کنار خواهند کشید. در واکنش به این هشدارها و اتمام حجت‌هاست که جناح راست آن را نوعی خیانت به نظام خوانده است. روزنامه تندرو کیهان نیز امروز با هدف توطئه قلمداد کردن بحث خروج از حاکمیت مطلب خود را منتشر کرد و وعده داد در صورت لزوم بخش‌های دیگر گزارش را نیز منتشر کند. در این گزارش از گفته‌های رد و بدل شده در جلسه خصوصی اصلاح طلبان نقل می‌شود. گفته‌هایی که در آن راجع به این موضوع بحث می‌شود که آیا خروج دست جمعی از حاکمیت در یک روز صورت بگیرد یا ظرف یک هفته. بنابر این گزارش یکی از حاضران جلسه که با ایده خروج از حاکمیت مخالف بوده به دیگران میگوید ما میخواهیم در داخل همین نظام قدرت نمایی کنیم تا ما را بیشتر تحویل بگیرند و حق و حقوق قانونیمان را بدهند. اما دیگری میگوید باید برای این کار مدتی از لحاظ فرهنگی روی مردم کار کنیم و روی مردم حساب باز کنیم و آنها را توی صحنه بکشیم، وگرنه قضیه میخوابد. هنوز هیچ فرد یا گروه سیاسی که میتواند طرف اتهام روزنامه کیهان باشد واکنشی به این گزارش نشان نداده. روشن نیست تا چه حد جناح راست بخواهد بر اساس سستی یا اصالت این گزارش با مانور بر روی آن کل بحث و چشمانداز خروج از حاکمیت را تحت تأثیر خود قرار دهد.
طول موج‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15515 و 15525 کیلوهرتز، 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21775 کیلوهرتز، 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. برنامه های نیمه شب از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9875 و 9885 کیلوهرتز، 49 متر 5860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی را می توانید از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 همچنین دریافت کنید. آدرس رادیو آزادی بخش فارسی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
یک کمیسیون مشترک 23 نفره از اعضای 4 کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهوری را به عهده می‌گیرد. مصوبه مجلس شورای اسلامی یکشنبه 7 مهر ماه. اظهار نظر درباره این لایحه که سه‌شنبه گذشته به مجلس برده شد در محافل حکومتی و غیر حکومتی در ایران و خارج همچنان ادامه دارد. به گزارش از همکارم فریدون زرنگار در این زمینه توجه فرمایید.
با گذشت حدود یک هفته از ارائه لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی، گفتگو بر سر آن همچنان موضوع سیاسی روز است. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس هنوز لایحه دولت را در اختیار نمایندگان مجلس قرار نداده است و محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس میگوید دلیل چاپ و توزیع نشدن این لایحه تصمیم مجلس برای تشکیل یک کمیسیون مشترک برای بررسی این لایحه است. نگرش به این لایحه از زوایای مختلف صورت میگیرد. اصلاح طلبان ارائه این لایحه را روزنه‌ای برای خارج شدن از بنبست سیاسی نظام ارزیابی میکنند، در حالی که بین محافظه‌کاران برخوردی دوگانه به این لایحه در حال شکل گیری است. گروهی از محافظه‌کاران نفس ارائه این لایحه را کاری مفید و لازم میبینند، اما این لایحه را از نظر حقوقی مشکل تراش ارزیابی میکنند. این گروه در ساختار قدرت جایگاهی ندارد و هواداران آن بدون اینکه روشن بگویند تصویب یک چنین لایحه‌ای را باعث تغییری اساسی در ساختار تصمیم گیری سیاسی موجود نمی دانند. در مقابل جناح قدرتمند محافظه‌کاران ارائه و تصویب این لایحه را تعرض به قانون اساسی و نهادهای حکومتی و حتی راه صاف کن استبداد می خوانند. ورای اختلافات موجود بین جناح‌های حکومتی بر سر لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری، وزارت ارشاد از یک نظرسنجی خبر می‌دهد که بیش از 80% از نظردهندگان خواستار افزایش اختیارات رئیس جمهوری هستند. اما این تنها جناح‌های حکومتی نیستند که بر سر این لایحه اختلاف نظر دارند. بسیاری از صاحب نظران برون از حکومت نیز اهمیت و پیامد این لایحه را متفاوت ارزیابی می‌کنند. در حالی که دکتر محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران خانه را از پای بست ویران می داند و بر این باور است که این لایحه مشکلی را حل نمی کند.
چی رو میخواد تبیین بکنه؟ چه مسئله پیش آمده که آقای خاتمی بعد از 5.5 سال که با این قانون اساسی به ریاست جمهوری خودش ادامه داده امروز به این فکر افتاده که بیاد یه همچین کاری بکنه؟ چه دستگاه و چه مقامی نمیگذارد ایشان اون نظارت عالیه رو که بر قانون اساسی باید داشته باشند پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی چه کسانی نمیذارن انجام بگیره؟ ببینید مشکل ما به نظر من مشکل ریشه ایست. بیایید شفاف صحبت بکنیم، اون چه که واقعیت دارد رو بگوییم. اون این است که این قانون اساسی فعلی از روز اولی که تصویب شد با انقلت و اشکال بودش. بنابراین الان این قانون مورد اعتراض هست. شما ببینید آقای خاتمی در شرایطی داره قانون میبره برای اینکه قانون اساسی رو به اصطلاح من بزکش بکنه که الان از هر سو که شما نگاه بکنید صداها فریادها بلنده که باید این قانون اساسی رو به رفراندوم ملت بذاریم. مردم اشکال دارن نسبت به این. آیا ببینید ملت اصلا این قانون اساسی قبول داره یا نه با این تضادهایی که وجود داره؟
دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران نگران است که دادن اختیارات به رئیس جمهوری میتواند با تغییر رئیس جمهور مسئله ساز شود.
ما بایستی کاری بکنیم که اختیارات مجلس که برگرفته از نمایندگان ملت هست، ما باید اختیارات مجلس رو زیادتر بکنیم. یک. دو، ما باید کاری بکنیم که نهادهای قدرت که در قانون اساسی آمده به ملت، به مردم پاسخگو باشن. ما باید کاری بکنیم که مقام معظم رهبری و زیر مجموعه هاشون در قبال عمل کرده زیر مجموعه ها به ملت پاسخگو باشه. ما باید کاری بکنیم که قوه قضاییه به مجلس پاسخگو باشه. ما باید کاری بکنیم که نیروی انتظامی به مجلس پاسخگو باشه. ما اینها رو باید ببریم به جلو، نه اینکه فلواقع ما بیاییم بگیم که خب پس ما چجوری میتونیم اختیارات رهبر رو کم بکنیم یا اون حوزه هایی که ایشون نفوذ دارن ما کم بکنیم. خب ما بیاییم به جوش اختیارات رئیس جمهور رو زیاد بکنیم. بنده معتقدم این از چاله در اومدن و افتادن به شاه هستش. ما باید اختیارات مجلس شورای اسلامی رو زیاد بکنیم، چون وقتی که نظام مورد تهدید قرار نمیگیره که اگه یک فرد دارای گرایشات استبدادی شد، دارای گرایشات مطلقه شد، اون وقت ما چه بکنیم؟ دو ارتزی هم بگیم که نه، حال اختیارات رئیس جمهور رو ما کم میکنیم چون رئیس جمهورمون دیکتاتور منش هستش. به نظر من ما باید بریم به سمت و سوی راه حل های بلند مدت و نه به دنبال راه حل های مقطعی که امروز رو به فردامون فی الواقع برسونه.
دکتر زیباکلام از لزوم راه حلی دراز مدت سخن می گفت. در هر حال ناظران سیاسی این احتمال را می دهند که در هفته ها و ماه های آینده سرنوشت لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری چالش مهم جناح‌های حکومتی ایران بماند.
لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری اسلامی ایران. همینجا خوب است اشاره کنم که میزگرد امشب که در ساعت 5 ساعت 10:30 شب به وقت ایران پخش خواهد شد از رادیو آزادی در همین زمینه است با حضور آقایان احمد سلامتیان در پاریس، دکتر محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران و از فعالان ائتلاف ملی مذهبی در تهران و دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران. مجلس شورای اسلامی ایران در جریان رسیدگی به اصلاح قانون شوراها در مصوبه اعلام کرد تنها مانع حضور در نامزدی نمایندگی شوراها رأی قطعی دادگاه است. این طرح چند ماه پیش به مجلس ارائه شده بود. تا کنون بیش از 68 ماده از اصلاحیه 94 ماده‌ای قانون شوراها بررسی شده و انتظار می‌رود در یکی دو هفته آینده طرح کلی اصلاح قانون شوراها در مجلس به تصویب برسد. در دومین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا که قرار است در 8 اسفند ماه سال جاری برگزار شود، مصوبات جدید مجلس به اجرا در خواهد آمد، در صورتی که البته شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کند. همکارم جمشید زن نگاهی دارد به تازه ترین مصوبات مجلس در این زمینه.
در نشست دیروز مجلس 14 ماده دیگر از اصلاحیه 94 ماده قانون شوراهای شهر و روستا بررسی و تصویب شد. یکی از مهمترین این ماده ها مشروط دانستن صدور رأی قطعی دادگاه در مورد کسانی است که داوطلب عضویت در شوراها هستند. به گفته ناظران با تصویب این ماده اصلاحیه، افرادی که رأی نهایی دادگاه درباره آنان صادر و مدت محرومیت آنان از فعالیت‌های اجتماعی تمام شده باشد، می‌توانند همانند دیگر شهروندان واجد شرایط در انتخابات شوراهای شهر و روستا شرکت کنند. در اصلاحیه جدید قانون شوراها همچنین شرط استعفای مدیران کل، رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت، قضات و رؤسای دانشگاه‌ها و بانک‌ها برای نامزدی عضویت در شوراها نیز لغو شده است. بقیده کارشناسان با تصویب این دو ماده از اصلاحیه قانون شوراها، تعداد بیشتری از شهروندان می‌توانند در انتخابات آینده شوراها شرکت کنند و شانس راه یافتن افراد با تجربه و آشنا به مسائل و مشکلات محلی نیز بیشتر می‌شود. تعیین حدود اختیارات و وظایف هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها نیز یکی دیگر از مواد اصلاحی بود که پس از بحث‌های موافق و مخالف نمایندگان به تصویب رسید. طبق مصوبه، نظر هیئت‌های اجرایی مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان قطعی است، ولی نظر این هیئت‌ها در مورد رد صلاحیت داوطلبان باید با تأیید هیئت‌های نظارت باشد. به گفته صاحب نظران، گنجانیدن این ماده در اصلاحیه قانون شوراها میتواند از اعمال نفوذ هیئت‌های اجرایی کاسته و رد صلاحیت‌ها را قانونمندتر کند. در این مصوبه همچنین به این نکته تأکید شده است که رد صلاحیت داوطلبان باید با استناد به مدارک و اسناد معتبر باشد و در غیر این صورت متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. گرچه هنوز تمام مواد پیشنهادی اصلاحیه قانون شوراها در مجلس بررسی و تصویب نشده است، ولی تعدادی از اعضای شوراهای شهر و همچنین برخی از کارشناسان امور شوراها معتقدند موادی از قوانین جدید شوراها را به مجالسی تشریفاتی و خالی از قدرت اجرایی لازم و کافی برای اداره امور شهرها تبدیل خواهد کرد. این دست از منتقدان اصلاحیه قانون شورا با استناد به ماده‌ای که هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید و به موجب آن عضویت در شوراها افتخاری خواهد بود، میگویند اصلاح قوانین شوراها باید در راستای تقویت اختیارات و کنترل شورا بر امور شهرداری باشد، نه در جهت عکس. احمد حکیمی پور، یکی از اعضای شورای شهر تهران، میگوید قانون شوراها را باید با قانون شهرداری اصلاح کرد، چون شهرداری قانونی قدیمی دارد ولی قانون شورای شهر چند بار اصلاح شده است. علیزاده طباطبایی، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران، نیز میگوید مجلس تنها اصلاحی که در ارتباط با قانون شوراها انجام داده افزایش شمار اعضای شوراست. اما طرفداران اصلاحیه قانون شوراها معتقدند با تصویب مواد جدید و آغاز کار شورای عالی استانها پس از انتخابات اسفند ماه شوراها، مشکلات و سردرگمی های قانونی موجود تا حدودی رفع خواهد شد و میتوان آینده روشنی را برای شوراهای شهر و روستا ترسیم کرد. قرار است مجلس در نشست روز سه‌شنبه خود دیگر مواد اصلاحیه قانون شوراها را مورد بررسی قرار دهد.
مصوبات مجلس شورای اسلامی را لحظاتی واگذاریم با مهر بوسه هلن.
ای چراغ آشیانه، شب روشن شبانه، ای تبرک ترانه، ای حضور عاشقانه، از تو سر میزن خوشی، از تو روزم میشه آباد، از گلوی عاشق تو زندگی میخونه آباد. من تمام عشق خود را من می‌دیدی تپش